بسم الله الرحمن الرحیم. در قاضی 4 تا دلیل ذکر فرمودن. اول اجماع بود و نسبت دادن به جماعتی. دوم اصل بود که گفتیم این اصل ازلی ظاهرا، نه اصل عملی. سوم قدر متیقن بود که ظاهرش اینه که از مفاد ادله قدر متیقن گرفتن. و چهارم این بود که آیات و روایاتی رو ذکر کردن که اینها دلالت میکنه بر اختصاص قضا به نبی و ائمه علیهم السلام، و از این اختصاص استفاده کردن که غیر نبی و ائمه کسی نمیتونه قاضی بشه مگر اون کسی که از طرف پیامبر یا ائمه اذن داشته باشه. و بعد ادله اذن رو ذکر میکنن و استفاده میکنن که ادله اذن ظاهرش اختصاص به مجتهده و در غیر مجتهد ادله اذن به اصطلاح شامل نمیشه. آیات میفهم ببینید، قبل ما عرض کردیم، البته این قبل از تمسک به دلیل لفظی است. حالا ترتیب و نوبت رو شبهی کردیم، ولی به هر حال مقصود از این که ایشون میگن اصل عدم نفوذ حکم حاکم در غیر مجتهد و اصل عدم ترتب آثار قضا بر حکم غیر مجتهد، این از چه اصلیه؟ غیر از اصل عدم ازلی چیزی دیگه اینجا نمیتونه باشه. مقصود اینه که حکم شرعی بر این که کسی بتونه قضاوت بکنه و حکم بکنه و حکمش منشأ اثر باشه که لزوم اجرا داشته باشه، چون حکم قضاییه دیگه، لزوم اجرا داشته باشه و ترتیب اثر بهش داده بشه، این قبلا نبوده. یه وقتی شارع معین کرده، باید دید معین کرده برای کیا معین کرده. پس عدم جعل شرعی برای قضا یک عدم ازلی است. مقداری که دلیل داریم بر جعل، دلیل بر اینه که برای مجتهد دلیل داریم. در غیر مجتهد چطور؟ اصل عدمه. این اصل عدم شمول دلیل لفظی بر غیر مجتهد نیست، قبل از اینکه به دلیل لفظی برسن. از این جهت ظاهرش اینه که اصل عدم اصل ازلی. چرا؟ برای اینکه بعدش بلافاصله میفرمایند ول قدر المتیقن. و قدر امام و نائب امام هست و ولی یا وکیل و به هر حال نائب امام هست، نه از پایین به بالا که رأی مردم ایجاد کننده حق حاکمیت باشه. من دو سه جمله اینجا دوباره تکرار میکنم، چون این شبهه است که این روزها خیلی روش بحث میکنن و عبارات مختلفی داره و حتی تو اون مجله معروف هم مقاله روش بود و ما این مقدار درگیری هم با بعضی نویسندگان و گویندگانش داشتیم. به هر صورت از بحث های حوزوی است که در حوزه مطرحه، که به هر حال آیا آراء مردم مفید حق حاکمیت است؟ به معنای این که قبل از این که مردم حمایت بکنند از امام معصوم یا از نائب امام یعنی فقیه جامعه شرائط حق حاکمیت نداره، یا امکان اعمال حاکمیت به استیفاء حق نداره و آمدن مردم و حمایت مردم یا رأی مردم امکان استیفاء حق میده و در حقیقت موجب این میشه که بتونه از این حق استفاده بکنه یا خود حق رو اعطا میکنه. این اصل بحثه، اساس بحثه. ما ها معتقدیم که حق فقط از ناحیه خداست و انتصابی هم هست، نه انتخابی. یعنی خداوند پیامبر را قرار داده است، بعد از اینکه در باب خودش گفتیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیات اطاعت و ادله دیگری که در باب ولایت فقیه اونجا بحث کردیم، مخصوصا در فقه القرآن بحث کردیم. و بعد از پیامبر اکرم ائمه علیهم السلام هستند، بعدلی که باز در باب خودش گفته شده است برای جعل ولایت برای ائمه به خصوص امیرالمومنین سلام الله علیه، از حدیث اطعام گرفته، حدیث منزلت گرفته تا حدیث قدیر، یعنی از اول بعثت گرفته تا آخر بعثت که در طول بعثت نسبت به مسئله خلافت امیرالمومنین سلام الله علیه و ولایت حضرت شخص پیامبر اکرم در هر مناسبتی مطالبی رو فرمودن. اون حدیث اطعام در روزهای اول به اصطلاح بعثت پیامبر اکرم بوده است و تا روزهای آخر که در هر مناسبتی این بحث مطرح شده. شاید مبسوطترین کتابی هم که در این زمینه بحث کرده است هم از نظر قرآنی هم از نظر روایی غایت المرام هست که اگر خواستید اونایی که اهل تحقیق هستن به این کتاب مراجعه کنن، خیلی کتاب غنی خوبی هست. غایت المرام همه هم استدلالات قرآنیشو داره هم استدلالات رواییشو داره. به هر حال پیامبر اکرم امیرالمومنین سلام الله علیه رو قرار دادند و حتی در روایت جابر ائمه علیهم السلام را شخصا اسم بردن، یک یک اسم بردن. همون حدیث معروفی که وقتی نسبت به حضرت باقر سلام الله علیه رسیدن فرمودن او رو درک میکنی و سلام مرا به او برسانی، در جعل امامت خود پیامبر اکرم ائمه رو یک یک ذکر کردن و اسم بردن، به خصوص در حدیث جابر. پس ائمه علیهم السلام هم منسوب هستند. در زمان غیبت، حالا خوشبختانه امروز میرسیم به ادله اذنی که ایشان اشاره فرمودن، در مثل روایات صادقین علیهم السلام و توقیع شریفه که ائمه در زمان غیبت فقهای جامع شرایط را قرار دادن، نیابتن، وکالتن، اعطای ولایت، هرچه هست از ناحیه امام معصوم به اینها این حق داده شده است. پس حق حکومت به معنای اینکه لهو این که این کارها رو بکنه، لهو این که تصرف در شعور مردم در اموال اعراض نفوس داشته باشه و از جمله هم قضا، این حق با این ادله برای فقها، ائمه، پیامبر و خدا هست، از خدا گرفته تا پایین که فقیه جامع شرایط باشه. خب البته خدا رو که تنها گذاشتن، خدا هم کار نمیتونه بکنه. چرا؟ برای اینکه بحث ولایت تکوینی که نیست، ولایت تشریعی است. در ولایت تکوینی هیچ کس نمیتونه تخلف بکنه، ولی در ولایت تشریعی معصیت خدا رو هم میکنن. خدا حتی در احکام شرعیش هم وقتی گفته است نماز واجبه، روزه واجبه، بعضیا تخلف میکنن. خب نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، با اینکه خدا ایجاب کرده، واجب کرده. ولذا اونجا بحث کردن که ولایت الله تعالی دو نوعه، یک ولایت تکوینی است که لا یمکن تخلف و هیچ کس نمیتونه تخلف بکنه، یعنی ایجاد، یعنی در حقیقت نظام وجودی یا نظام فیض الهی که همون تکوین هست. در ولایت تکوین بله، علت این که این ولایت تکوین رو اشاره میکنم چون برخی در ائمه علیهم السلام هم حق ولایت تکوینی رو قائلند و یه جاهایی هم قائلیم، ما از اعتقاداتمون هست، یه جاهایی هم ائمه که لازم میدانستن عمل کردن. حداقل همه ما داستان حضرت رضا سلام الله علیه اون شیر پرده رو به اصطلاح شنیدیم و جاهای دیگه. اینا از باب ولایت تکوینی هست، یعنی تصرف در طبیعت، تصرف در تکوین. بله در ولایت تکوینی خب تخلف پذیر نیست، اما در تشریع خیلی ها معصیت هم میکنن، گناه هم میکنن. خب خیلی ها اگر خدا رو تنها گذاشتن احکام خدا میمونه، حکومت خدا هم وقتی مردم نیامدن حکومت خدا میمونه، طاغوت میشه حاکم، خدا از حاکمیت در عمل حکومت خدا ساقط شده. ولی اگر خدا رو تنها نذاشتن، اومدن به مال پیامبر، پیامبر که آمدن مدینه هم پا شدن، زندگیشون رو گذاشتن آمدن مدینه، حضرت هم حکومت اعلام کردن، مردم هم کمک کردن، حکومت الهی تأسیس شد. حالا مبدأش ما اون بحث دو سه بار اشاره کردیم، مبدأش ما خیال میکنیم در خود مکه است، دیگران میگن حالا در مدینه شروع شده که کار حکومتی شروع شده. به هر حال حکومت الله به وسیله خلیفت الله یعنی پیامبر اسلام شروع شد در مدینه، حداقل در مدینه، که دستور جنگ، دستور صلح، دستورات دیگر کارهایی که جنبه حکومتی داشت پیامبر اکرم، مردم که آمدن کمک کردن، این حق قابل استیفا شد. بعد از پیامبر اکرم خب مردم حضرت علی رو تنها گذاشتن. سوال اصلی اینجاست، بعد از پیامبر اکرم امیرالمومنین سلام الله علیه حق به حکومت نداشت یا امکان استیفا حکومت پیدا نکرد؟ یا آقایی در صحبتاش میگفت که بالاخره تا مردم نیامدن حکومت نکرد. گفتم آخه بالاخره ندارد، سوال سوال علمیه، سوال وقوع خارجی که نیست، که همه ما میدونیم در خارج چطور شد، تاریخ خیلی روشنه. بحث اینه که پس از وفات پیامبر اسلام امیرالمومنین سلام الله علیه که نتوانستن به طور رسمی خلافت رو به دست بگیرن، آیا حق نداشتند؟ پس چرا گله کردند؟ پس چرا درباره خلافتشون این همه گله هست در نهج البلاغه؟ این همه اتمام و حجت هست در نهج البلاغه؟ تصریح میکنن که شما که دور هم نشستید و بحث کردید، از چه جهت ترجیح دارید؟ اگر نسبی است که من به اصطلاح نزدیک هستم، اگر سببی است من نزدیکتر هستم، اگر سبقت اسلام است من نزدیکتر هستم. در مقام علم و بحث حضرت استدلال کردن. اگر اونجور باشد پس این استدلالات یا این گله ها همش باید بیجا باشه، پس باید حدیث قدیر بیهوده باشه، پس باید سایر احادیث بیهوده باشه. در روی اینجوری نیست. بله، وقتی تنها شدن نتوانستند حق را استیفا بکنند، و اگر میخواستند متوسل به زور بشن اساس اسلام به خطر میافتاد. به خاطر حفظ اساس اسلام مصلحت اعلای وجود داشت، به خاطر مصلحت اعلی تحمل کردند، نه قهر کردند، نه برن کنار بشنن بگن هر چی میخواد بشه. امیرالمومنین سلام الله علیه خلیفه است، جانشین پیامبره، حق جانشینی بهش داده شده، از ناحیه پیغمبر خدا داده شده، از ناحیه خدا داده شده، نمیتونه بشینه اسلام از بین بره. همه ما خوندیم در یک نوبت صدیقه طاهره سلام الله علیها خیلی ناراحت شده بودن تو اون جریان قضایی، که حالا ما دنبال این قضایا هم نیستیم، هر شبت که وقتی خیلی ناراحت شده بودن اومدن خانه و اون تعبیر رو کردن که قعدت قعدت از زنین و اشتملت جملت اشتملت اشتمال الجنین، ظاهران همجور میگم شملت الجنین، اشتملت شملت الجنین و قعدت قعدت قوانین، این معناش اینه که یعنی خلاصه زانواتو در بغل گرفتی نشستی قصه میخوری این چه ترتیب فلان. حضرت فرمودن نه، من میتونم وارد بشم، شمشیر همون شمشیر علی، همون علی، همون کارا میشه کرد، اما میخوای این اذان بماند؟ میخوای اسم پدرت بالای مئذنه ها بماند؟ یا نه میشه با شمشیر وارد شد، ولی در شرایطی که مسلمان ها معدودن، یهودی ها تو مدینه هنوز هستن، منافقین حضور دارن، تشکلات سیاسی محکم نشده، مؤمنین جدی تعدادشون خیلی کمه، جنگ داخلی چه نتیجه میده؟ همین نتیجه که امروز آمریکا دنبال هست که جنگ داخلی رو تشدید بکنه، همین نتیجه رو میده. یعنی مسلمان رو میخواد به جان همدیگه بیاندازه تا خودش وارد عمل بشه، تا بگه من باید اینجا بمانم. اگر بگم هاش سیاسی هم بریم، معناش هم اینه. یعنی تمام درگیری های بین سنی و شیعه که در طول این تاریخ تشدید کردن دنبال اهداف سیاسی بودن، و همیشه هم ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین و همینطور در طول این هزار سال علمای بزرگ ما رعایت مصالح اعلا رو میکردن و هیچ وقت با هیچ طاغوتی هماهنگی و همکاری کامل نکردن و همیشه از فرصت ها استفاده میکردن. بنابراین حق حاکمیت یک مسئله است، استیفای حق و امکان استیفا یک مسئله است. امام راحل رضوان الله تعالی علیه به ما این که فقیه جامع و شرائط بود حق حاکمیت داشت، نه این حق مردم بهش داده بودن، هنوز مردم اونطور حمایت نمی کردن، ولی دستورات حکومتی داد که چند بار نمونه هاش هم عرض کردم. بعد هم مردم آمدن، توانست همون چیزی رو که در طول این هزار ساله همه فقها دنبالش بودن در سطح وسیعتری اجرا بکنه. قبلی ها در سطح کوتاه‌تری اجرا میکردن، کمتری اجرا میکردن، ایشان در سطح وسیع‌تری، و توانستن حداقل در یه نقطه‌ای از زمین حکومت اسلامی رو مستقر بکنن که خوشبختانه من و شما امروز در سایه اون حکومت زندگی میکنیم که فقیه جامع شرایط در رأس حکومت قرار داره. بنابراین مسئله رأی و نظر مردم در حقیقت حمایت کردن از زی حق است تا بتواند استیفاء حق بکند، غیر از اعطاء حق است. و اینا دو تا حقیقت متباین از هم هستند، نباید تو با هم اشتباه بشه. ولذا کثیری از فقها مراجعه کنید تو فتاواشون نسبت فقیه جامع و شرایط فرمودن یجب علیه اعلام این که اسلام و احکام اسلام این است این است و باید عمل شود. بعد میگن و یجب علی الناس اطاعتهم، بعد هم میگن اگر مردم تخلف کردن از فقیه، فقیه تکلیفش انجام داده چون اعلام کرده و گناه نکرده. فقهای ما به خصوص اوناشون که مسئله ولایت فقیه رو به این شکلی که امام قائل هستن قائل هستن مبنا به همین حالت در میاد. بنابراین ایشان حالا چون مسئله ولایت فقیه رو فعلا انحصارش دادن به بحث قضا، میفرمایند که این آیات و این روایات دلالت میکند بر انحصار حق قضا به پیامبر و به ائمه و کسانی که پیامبر و ائمه اجازه داده باشند. خب استدلالاتشون رو ذکر کردن، هم آیات و هم روایات. ما عرض کردیم این آیات و روایات دلیل هست، اما دلیل برای ولایت مطلق است، نه دلیل برای خصوص قضا. خصوص قضا رو در ضمن ولایت میفهماند و یکی یکی هم عرض کردیم همش این وضعیت رو داره. حالا میرسیم به اذن. ایشون میفرمایند بعد از این که این آیات و این روایات دلالت کرد بر اختصاص به نبی و ولی، لا یجوز و تصدی قضا الا لمن اذن له نبی یا ولی. من اذن له کیه؟ ایشون میفرمایند فقط مجتهد جامع شرائطه. چرا؟ به ادله که یکی یکی ذکر میکنن که این ادله دلالت میکند بر انحصار اذن به مجتهد جامع شرائط. محور بحث در این مسئله به خصوص بین ایشان و بین صاحب جواهر فقط همین بحثه. خوب اگر عنایت بفرمایید دو طرف هم ادله مفصله ای را آوردن، یکی یکی باید ما هم ادله این طرف رو دقت بکنیم، هم دلیل مرحوم صاحب جواهر رو دقت بکنیم و بعد ببینیم بالاخره غیر مجتهد هم میتونه قضاوت و متصدی بشه یا نمیتونه متصدی بشه. ایشان میفرمایند ادله دلالت میکند بر اذن پیامبر و امام فقط به مجتهد، غیر مجتهد رو نمیگیره. مرحوم صاحب جواهر میخوان بگن نه، غیر مجتهد رو هم میگیره با یک تقریب خاصی. حالا ما ادله ایشون رو میخوایم ببینیم که مدعی هستن که با این ادله فقط مجتهد معزونه. اینا رو ملاحظه بفرمایید. دلیل اولشون این است، فرمودن فیتوقف جوازه من غیرهم علی الاذن منهم. پس قضا برای غیر مجتهد متوقف است بر اذن از پیامبر و امام. والاخبار الدالت علی الاذن مختصتون بالعلماء و روات الاخبار از ظاهرت فی القادر علی استنباط الحکم. یعنی ظاهر این اخبار و روایات دلالت میکند که فقط کسانی که قادر بر استنباط هستن معزونن، یعنی مجتهد. که قبلا هم عبارات فقها هم که خوندیم ما گفتیم مثلا صریح در اینه که مقصود مجتهده، نه هر عالمی. هفتش تو عبارات از متقدمین رو قبلا قرائت کردیم. خب اولین چیزی که بهش استدلال میکنن منها مقبولت عمر ابن حنظله، این تیکه اصلیش رو نقل میکنن، انظروا الی من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فرضوا بهی حکما. این تیکه روایت هست که قبلش اینه که دو نفر اختلاف پیدا کردن از شیعیان و به کی مراجعه کنن و چنین و چنان، مفصلش که ذیل علالقاعده همینجا هم قسمت‌های قبلیش آمده است که قبلا هم بحث کردیم در اون مسئله قبل بحث کردیم. حالا این عبارت چی میگه؟ انظروا الی من کان منکم قد روا حدیثنا، کسی که احادیث ما رو روایت بکنه. روایت غیر از درایته، روایت یعنی نقله، درایت یعنی فهم به اصطلاح مطلبه، ولی روایت یعنی نقل روایت. اون کس که روایت ما را روایت بکند، حدیث ما را روایت بکند، اون چی که از ما گفته شده و در حقیقت حدیثه و حادث شده و نقل شده، اینا روایت بکنند و نقل بکنند. و نظر فی حلالنا و حرامنا، اون کلمه نظره آقایون تکیه دارن بیشتر، یعنی بعد از اینکه روایت میکند حدیث ما را، احادیث ما را نقل میکنه، در حلال و حرام ما نظر میکنه. نظر در حلال و حرام ما یعنی چی؟ یعنی در بین فتاوای ما و فتاوای سایر فقهایی که به خصوص در زبان صادقین علیهم السلام هر کدامشون یک دستگاه مفصلی داشتن، بتونه بفهمه که کدام حلال ماست، یعنی حلال خاندان نسبت طهارته، یا حرام ماست. نگفت از نظر فی حلال الله و حرام الله، احکام الله را نفرموده، فرموده فی حلال نا و حرام نا، و نفرموده نقل حلالنا و حرامنا، فرموده است نظر فی حلالنا و حرامنا. از این کلمه نظره آیون استدلال میکنن که ناظر در حلال و حرام یعنی زی نظر، و زی نظر یعنی کسی که انستنواتن، انستدلالن، یا به عبارت دیگر انجتهادن، بتونه بگه که مفاد و مقصود امام صادق سلام الله علیه این مسئله است و نظر بده. و این جز مجتهد کسی دیگه نمیتونه به اصطلاح این حالت رو داشته باشه که صاحب نظر باشه. پس درسته که روا حدیثنا روایته و درایت نیست، اما نظر فی حلالنا و حرامنا اجتهاد در حلال و حرامه، نه فقط ذکر حلال و حرامه یا نقل حلال و حرامه، و به خصوص حرامنا و حلالنا. و عرف احکامنا، این احکامنا با حدیثنا یا با حلالنا حرامنا همون احکامه، یعنی احکام شرعیه یا عامه، و شامل احکام حکومتیشون هم میشه، شامل احکام قضاییشون هم میشه، چون ائمه خیلی جاها حکم حکومتی هم داشتن، به خصوص امیرالمومنین سلام الله علیه که تعداد زیادی داشتن، سایر ائمه هم بعضی موارد حکم حکومتی داشتن، هم تبیین احکام الله رو داشتن و هم مواردی حکم حکومتی داشتن. احکام ما رو بدونه، احادیث ما رو نقل بکنه، حلال و حرام ما رو هم ناظر درش باشه. ظاهرش اینه که باید طرف مجتهد باشه، یعنی قدرت درک مطلب امام صادق سلام الله علیه و باقر علیه السلام رو یا خاندان نسبت طهارت رو داشته باشه تا بشه بگیم ایشون ناظر در حلال و حرامه، نه صرفا راویه. روات احادیث فراوان هستن، فراوان بودن، فراوان هستن. ما در کتاب رجالمون، کتب رجالمون فقط روات رو نقل میکنه، ولی ملاحظه میکنید که از شاگردان ائمه همشون حق حتی بحث نداشتن، بعضی هاشون حتی نهی میشد از در ورود از بحث در بعضی مسائل، مثلا مثل اعتقادات. به هر حال این یک روایت، این روایت استظهار میشه که مقبوله عمر ابن حنظله، که مقبولن بهش میگن به دلیل اینکه همین فقها مورد قبولشون بود و بهش عمل کردن، دلالت میکنه برای اینکه مجتهد معزون است از طرف به اصطلاح امام علیه السلام که این جعل قاضیان انظروا الى من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. این من کان این حالات رو داشته باشد لا یکون الا مجتهد. گفتن به این نگاه کنید، به این نگاه کنید، یعنی به این مراجعه کنید. حالا قد جلت و حاکما در روایت بعدی هست. این یک دلیل. خب حالا قبل از اینکه به دلیل بعد برسیم، وقتی به ما فرمودن که مراجعه کنید به کسی که این حالت رو داره، یعنی حلال و حرام ما رو بدونه، ناظر باشه و تشخیص بده. حالا شامل یک کسی که تشخیص حلال و حرام رو میده ولی لم یبلغ حد الاجتهاد، یا بلغ حد اجتهاد فی الجمله را، به عبارت دیگر اجتهاد مطلق و اجتهاد فی الجمله یا تجزیه در اجتهاد، اینا بحثایی است که باز مورد اختلاف بین این دو بزرگواره که بعد میرسیم دنبال همین عبارت، که آیا این اجتهادی که شما میگید، این کسی که ناظر در حلال و حرامه، مجتهد مطلق باید باشه، یعنی هر مسئله بهش بدید میتونه بررسی بکنه، یا نه فی الجمله مجتهده، یعنی اگر یه مسئله رو بهش بدید میتونه کاملا از کتاب، از سنت، از مثلا عقل، اجماع، از اینا میتونه استظهار بکنه و با جرأت هم میتونه بگه این حکم الله هست یا این حجت هست بین من و بین خدا در مثلا این مورد. اما خیلی از احکام رو بهش بدید نمیتونه، به باب ارث که میرسه مثلا نمیتونه، در برخی مسائل پیچیده حج نمیتونه، در مسائل سنگین نمیتونه، ولی در مسائل ساده مثلا فرض کنید لباس مشکوک رو چگونه باید عمل کرد راحت میتونه نظر بده، و یا فرض کنید در راجع به طهارت و نجاست اهل کتاب راحت میتونه نظر بده، و خیلی چیزهایی که ساده تر استنباطش. آیا نظر در حلال و حرام به معنای ناظر مطلقه که مجتهد مطلق باشه، یا به معنای ناظر در حلال و حرام فی الجمله، همینقدر که صدق رو کند که ناظره، یعنی مجتهد فی الجمله. و یا حتی نه، یه خود پایین تر، عالم به حلال و حرامه، عارف به حلال و حرامه، تقلیدن یا نه فضلن قبل از اجتهاد. مثل خیلی از فضلای ما تو حوزه های علمیه، کم نیستن فضلا در حوزه های علمیه که احکام الهی رو به خوبی میدونن، مستند به ادله میدونن، ولی قدرت استنباط به اون شکلی که مجتهد مطلق داره هنوز ندارن، یا در مسیر هستن یا در مقدمه این مراحل هستن که عالم به احکام صدق میکنه ولی مجتهد صدق نمیکنه. آیا شامل اینها میشه یا شامل اینها نمیشه؟ اینجاست که قدر متیقن گرفته میشه و گفته میشه که مجتهد مطلق قدر متیقنه نسبت به غیر مجتهد مطلقش، چه مجتهد متجزی و چه عالم به اصطلاح درجه پایین تر از اجتهاد ولی غیر مقلد، این رو نمیگیره به خاطر اینکه قدر متیقن این طرفه. در بقیه که شک میکنیم میگیم از عدم شمول دلیل نسبت قدر متیقن که ایشون قبلا بهش استدلال کردن. خب الان یک روایت، روایت بعدیشون و توقیع الرفیع و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. خب این خبرم کثیراً همه ما بحث‌های زیادی در اصول در کتاب‌های دیگه که خونده می‌شده خوندیم و مفهومش برامون روشنه که امام زمان سلام الله علیه جل الله تعالی فرجه شریف فرمودن که این در جواب یک مکاتبه است. توقیع هم بهش میگن به خاطر اینکه مکاتبه شده بوده، سوالاتی از حضرت شده بوده، حضرت جواب مرقوم فرمودن. در یکی از سوالات که راجع به حوادث واقعه سوال شده، جواب فرمودن اما الحوادث الواقعه، مراجعه کنید به کسی که روات احادیث ما باشد. همین دیگه، ناظر حلال و حرام ایناش ذکر نشده، راوی حدیث. هر کس راوی حدیث ماست بهش مراجعه کنید که اینها حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، من حجت بر روات هستم. بله، حالا بله، حوادث همین بحثه که آقایون میرن سراغ این که مثلا من گاهی مثال دادم، گفتم مثلا خانم تو آشپزخونه داره قضا میپزه، چاقو دستشو بریده، یه چکی خون چکیده توی برنجی که خیس کرده، بعد میاد میپرسه که خب گفتن عمل حوادث الواقع فرج الروات احادیثنا، من الان این برنجو میخوام بشورم چیکار باید بکنم؟ باید بذارم تو آب کور که اون مقدار که آب نجس داخلش رفته آب پاکم داخلش بره تا این برنج پاک بشه یا نه؟ این واقعا حادثه است که بعد آدم بگه حوادث واقعی یعنی همه حلال و حرام، همه مسائل فرعی جزئی. حوادث یک معنای عرفی داره که هر کسی وقتی بهش بگن یک حادثه، یعنی یه دشمنی آمده است میخواد کشور اسلامی رو ببلد، میخواد نفت مثلا یک کشوری رو ببلد، میخواد حکومت یک کشور رو در دست بگیرد، میخواد یه آدمی رو بذارد سر حکومت در رأس حکومت که اسلام رو الغا بکند. به قول امام رضوان الله تعالی علیه در یک از سخنرانی‌ها که تو همین مسجد اعظم در اون شبستان اون طرف فرمودن اون حکومت مقتدر وسیع و عثمانی رو تکه تکه کردن و در سر هر تکه‌ای یک قلدری را گذاشتن، در ایران رضا شاه رو گذاشتن و در ترکیه هم آتاتورک رو گذاشتن. کار اول اونها این بود که اسلام رو القا بکنن و همین الان هم شما می‌بینید در ترکیه اکثر مردم مسلمانن. ظاهرا آخرین آماری که حالا من تازگی ندیدم ولی چندی پیش دیدم 95% مردم ترکیه مسلمانن، ولی حکومت غیر اسلامی است. یعنی حاکم میگه اسلام اینجا رسمیت نداره، مردم مسلمانن، حاکم میگه رسمیت نداره، دانشگاه میخواد برید چادر رق نداره بپوشید. همین اواخر لابد خوندید، همین اواخر تظاهراتی هست در ارتباط با اینکه چرا با حجاب مخالفت میکنید، حکومت میگه نه اینجا حکومت لائیکه. خب این حادثه است، این حادثه رو کی باید بهش برخورد بکنه؟ به مردم بگه شما نباید میدان بدید آتاتورک بیاد اینجا حکومت رو بگیره، نباید رضا خان بیاد اینجا حکومت رو بگیره، همه چی رو زیر رو بکنه، باید بهش برخورد بکنید. اینا حادثه است به نظر من. جنگ پیش میاد، جنگ بکنید تا بالاخره کشور رو، مثل همین جنگ 8 ساله خود ما، واقعا بزرگترین حادثه همینه. در زمان شروعش، در زمان ادامش، در زمان ختمش، اینا حوادثه. البته مسائل اصلی هم حادثه است یعنی احکامی که در جامعه اسلامی نقش داره، در امت اسلامی نقش داره، اینا حادثه است. اما حالا به نظر من این که فلان چیز پاک فلان چیز نجس، این روایات شریعت معلومه و در زمان خود پیامبر اکرم هم بوده، در زمان ائمه هم بوده، اصلا شبهه درش نیست. یا به عبارت دیگر ضروریات مگه تقلید درشه؟ در ضروریات اصلا تقلید نیست، در مسلمات اصلا تقلید نیست، تقلید اصلا راه نداره. حالا رساله های ما از اول میان، از اول اجتهاد تقلید شروع میکنن تا آخر، همه را نسبت به مجتهد میدن و نسبت به فتوا میدن، اکثرش فتوا اصلا درش نیست، همون بیان احکام الله هست، همون بیان مسائلی است که در متن روایات هست، در متن حدیث هست، زمان خود امام عمل شده. حالا به هر حال الان ما دنبال بحث های حاشیه این بحث نیستیم. ایشان میفرمایند که این توقیع شریف هم دلالت میکند بر این که فقط مجتهدین حق قضاوت دارند. چرا؟ به خاطر اینکه حضرت فرمودند فرج او الی روات احادیثنا، بعد میگن الان در توضیحش بعد میگن یک شخص عامی راول حدیث صدق نمیکنه برش، در حالی که اگر واقعا ما باشیم همین لفظ راول حدیث به خیلی از روات صدق میکنه. چرا صدق نمیکنه؟ کسی که در محضر حضرت بوده ولی مجتهد نبوده، خب چندین هزار شاگرد ایشون داشتن، امام صادق سلام الله علیه به خصوص چندین هزار شاگرد داشتن، شاید مثلا نمیدونم حدود 150-200 نفرشون در حد اجتهاد بودن، بعضی هاشون خیلی بالاتر، یعنی جوری بوده که حضرت بهشون میفرموده است مثلا شما حق دارید بشینید تو مسجد و فتوا بدید و مردم بیان ازتون بشنون. بعضی ها در مسائل اعتقادات معلوماتشون خیلی بالا بوده، بهشون اجازه داده میشده که با زنادقه مباحثه بکنن. بعضی ها معلوماتشون محدود بوده، بهشون میگفتن شما وارد بحث نشید، دین خدا رو تخریب میکنه، چون بلد نیستید چجور باید مباحثه بکنید. از شاگردان امام علیه السلام همه جور شاگردانی داشتن، راویان داشتن که مثلا رئیس قافله بوده است، شتردار بوده است، حالا من نمیدونم جمال اسم کوچیکش رو یادم نمیاد، صفوان جمال، صفوان جمال خوش شغلش این بوده که رئیس قافله بوده، قافله دار بوده، همیشه مثلا اشخاص رو میبرده زیارت این بر اونور، شتردار بوده. بعد او البته میاد از حضرت سوال میکنه که آقا من شتردارم و مردم رو مسافرت میبرم میارم. حالا یه خانومی از دوستان شما، این حدیث من همین اواخر که اینجا بحث میکردیم نقل کردم براتون، یه خانومی اومده میگه که صفوان جمال به حضرت عرض میکنه، میگه من قافله دار هستم، یه خانم از دوستان شما سنی شیعه است، اومده میگه من میخوام برم حج و مثلا محرمی همراهش نیست، تنها هم هست، من چیکار کنم؟ حضرت میفرمایند درباره حج لازم نیست محرم همراهش باشد، مؤمنین محرم هم دیگه هستن، تو مواظب باش ببرش و باید ببرش و بیاریش، برای که حج خدا رو نمیشه تعطیل کرد، چون حالا برادرش یا شوهرش هیچ کس همراهش نیست. خب این مسئله است، صفوان جمال هم پرسیده است، اما هیچ استدلالی توش نیست. مراجعه کنید در باب حج، صریحا حضرت جوابش فرمودن. خب اونم یکی از شاگردان حضرته، اونم سوال کرده جواب گرفته، یه مسئله شرعی است، ما هم با اساس همین نقل و همین روایت هم الان عمل میکنیم، الان هم تو رساله هامون مینویسیم که همه مراجع مرحوم فرمودن که اگر زنی واجب الحج است و محرمی ندارد و میتواند بره حج، باید بره، اگر سایر موانع به اصطلاح از نظر جهات استطاعت بقیه جهات هم هست شوهرش راضی نیست، گفتن که نه، در عدم رضایت شوهر لازم نیست و عدم رضایت مانع نیست. بر اساس همین روایت شاگردان امام صادق سلام الله علیه انواع و اقسام داشتن و درجات مختلفی، روات حدیث به همه اینا میشه نقل کرد، هم مجتهد توشون بوده هم غیر مجتهد توشون بوده. حالا در هر حال ایشون میفرمایند که این روایت دلالت میکنه برای اینکه فقط مجتهد میتونه قضاوت بکنه. حالا البته اینجوری که بحث قضاوت نیست، فرمودن حوادث واقعه رو مراجعه کنید به این آقایون. حالا شما میگید یکی از حوادث واقعه هم این است که یک کلاهبرداری آمده است زمینی رو خریده است، تا حالا به 3 نفر فروخته است، حالا متوجه شدن میخوان برن سر زمین، هر کدومشون بعدن میگن زمین مال ماست. خب چه کسی باید معین بکنه؟ میاد دادگاه، دادگاه میخواد معین بکنه، این یک پرونده است تو دادگاه، خب قاضی باید معین کنه زمین مال کدومشونه، معامله اول مال کی بوده. اینا که من مثال عرض میکنم این واقعیات خارجی است، نه اینکه یک تصور ذهنی داشته باشیم. یا سر اسم هم دعواشون هست مثلا در تقسیم، خب میان دادگاه. حالا اینم شما بگید جز حوادث بالاخره به حساب بیاد، از حوادث است که باید مراجعه کنیم به روایات حدیث. یعنی اینجا هم باز همون قدر متیقنه، یعنی قدر متیقنش فقیه جامع شرایط است، غیر فقیه جامع شرایط رو شک میکنیم، مثلا با اصل عدم نفی میکنیم. حالا به هر حال عبارت خودش رو عرض میکنم، اینم یک روایت. روایت بعدش خبر تحف العقول هست دیگه. من اجازه بدید عبارات رو همینجوری بخونم، خیلی توضیح دیگه روش ندیم. انظروا، عرض کنم که مجار الامور والاحکام على عید العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه. اینا از ادله ولایت فقیه. مجاری امور یعنی کارها به دست اینها هست، کارها به دست اینها هست یعنی اداره کشور. مجاری امور معنای کلی داره، یعنی امور در اینجا همون اموری است که زندگی اجتماعی مسلمان ها بهش بستگی داره. مجاری امور به دست علمای بالله امنا بر حلال و حرام الله هست. خبر ابی خدیجه، انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتهاكموا اليه. قبلا هم خوندیم و توضیح هم دادیم، اینم باید بشه استدلال کردن. خبر روایت دیگرش، اجعلوا بينكم رجلا ممن عرف حلالنا و حرامنا فاني قد جعلته قاضيا. مرسلی که روایت شده است، اللهم ارحم خلفائي، قيل يا رسول الله من خلفاؤك، قال الذين ياتون بعدي يروون حديثي و سنتی. این هم باز دلالت میکنه برای اینکه مجتهدین باید به اصطلاح خلفای پیغمبر هستند، خلفای رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. مروی در کتاب فقه رضوی، منزلت الفقیه فی هذا الوقت که منزلت الانبیا فی بنی اسرائیل، یعنی فقها در زمان غیبت مثل انبیا میمونن. انبیا چطور مرجع امور مسلمین بودن، مؤمنین به خودشون بودن، فقها هم مرجع امور مؤمنین هستند. این اجمالی یا تعدادی از روایات هست که اذن دادند به قضا برای مجتهد الی غیر ذلک. خب حالا بعد از نقل اینا میفرمایند که اذ من المعلوم ان العامی، یعنی غیر مجتهد، لا یستق علیه اسم العالم که در اون روایت اول داشت، ولا راوی که در روایت دوم داشت، ولا یصلح ان یکون خلیفتن، حالا به هر حال ولا یصلح ان یکون خلیفتن لرسول الله، چون داشت که خلفایی، اللهم ارحم خلفایی، قیل یا رسول الله من خلفاؤک، قال الذين یاتون من بعد یروون حدیثی. وقتی شما میگن آمی که راوی حدیث باشد، خلفای رسول برای صفت نمیکنه. عرض شود که ولا یصلح ان یکون خلیفت الرسول، ولا ان یکون بیده مجار الامور، یعنی در حدی نیست که مجاری امور داشته باشد، ولا ان یکون به منزلت الانبیا که این آخری روایت داشت. فمقتضا هذه الاخبار عدم جواز تسبی غیر المجتهد للحکم والمرافعه من غیر فرقه. بنابراین تا اینجا روایات دلالت میکنه بر این که فقط مجتهدین معزونن. آیات و روایاتی دلالت میکرد که قضا حق پیامبر و امام است، پیامبر و امام هم اجازه دادن به کسانی، قدر متیقن از اونه که اجازه دادن مجتهد است، پس غیر مجتهد حق قضاوت ندارد. این تقریب استدلال ایشون هست. فمقتضا هذه الاخبار عدم جواز تسبی غیر المجتهد للحکم والمرافعه من غیر والمرافعه. تا اینجا خب بعد میگن که من غیر فرق بین ان یکون من اهل العلم مع عدم بلوغه حد الاجتهاد و یحکم به مقتضا ظاهر الاخبار و کلمات الفقها او کان مقلدا للمجتهد جامع شرایط و یحکم به مقتضا فتوا ذلک المجتهد بعد اطلاعه علی جمیع ما یتعلق به ذلک الواقعه بالتقلید. تا اینجا میگن خب وقتی غیر مجتهد، مجتهد فقط حق داره، معزونه، غیر مجتهد اجازه نداره. خب غیر مجتهد فرق میکنه، بعضی ها مثل فضلای حوزه علمیه هستن غیر مجتهدن، اما علم به احکام الله دارن، احکام الله رو میدونن، نه از راه تقلید بلکه از راه، عرض کنم که اهل علمند، منتهاش عدم بلوغش حد اجتهاد. اهل علم تحصیل کرده است، از قرآن، از روایات، از حدیث احکام رو بلده، ولی مجتهد هنوز نیست. میگن این باز غیر مجتهده. غیر مجتهد فرق نمیکنه که اهل علم باشد و به حد اجتهاد نرسیده باشد، یا اهل علم نباشد و فقط مقلد باشد و احکام الهی را یا موارد به اصطلاح قضاوت را تقلیدا بلد باشد، هیچ فرقی نمیکنه. فقط این روایات میگوید مجتهد حق داره، غیر مجتهد من غیر فرق بین ان یکون من اهل العلم ولی لم یبلغ حد الاجتهاد او لم یکون من اهل العلم و یکون مقلدن، چه مقلد باشه و علمش را از راه مجتهد گرفته باشه، چه عالم و فاضل باشه از مدارک و اسناد گرفته است اما اجتهاد هنوز نداره، اون قدرت استنباط رو هنوز نداره ولی قدرت فهم از آیات و روایات اینا رو داره، ولی نمیتونه اینها رو تقدیم و تأخیر و تعارض و مشکلات خلاصه اجتهادیش رو به دست بیاره. این هم باز غیر مجتهده و غیر مجتهد فرق نمیکنه بین این اقسامش. بنابراین فقط مجتهد میتواند قضاوت بکنه و غیر مجتهد اصلا نمیتونه قضاوت کنه، هر کی میخواد باشه، که عالم فاضل باشه مثل خیلی قضات امروز ما که در حوزه درس خوندن و اجازه گرفتن ولی مجتهد نیستن، یا تو دانشگاه ها درس خوندن ولی مجتهد نیستن، اینا هیچ کدوم نمیتونن مصدی قضا بشن. البته قضای ابتدایی مورد بحثه، حالا اذن بحث جداییه، فرقی نمیکنه. تا اینجا استدلال ایشونه. پس مرحوم سید عقیدهشون اینه هست که قضاوت مختص است به پیامبر و امام و کسی که معزون از طرف امام هست و معزون از طرف امام و پیامبر فقط مجتهده، غیر مجتهد چنین اذنی رو نداره. این حاصل استدلال ایشونه، اینا هم ادلهشون بود برای این استدلال. مرحوم صاحب جواهر میگن نه اینجوری نیست و ادله دیگری داریم که می توانند کسانی که احکام خاندان اسرت و طهارت را بلد هستند قضاوت هم بکنند. این ولا وجه حل ما قد یقال از اینجا به بعد صحبت مرحوم صاحب جواهره، که انشاءالله جلسه بعد این قد یقال قائل صاحب جواهره. اگر مایل هستید که مطلب ایشان رو ببینید، ببینید، مراجعه کنید، بعد انشاءالله در جلسه بعد توضیح خواهیم داد که صاحب جواهر میفرمان میتونن، ایشون میگن نه نمیتونن، میخوان رد کنن. لا وجه ما قد یقال، این قد یقال قائلش مرحوم صاحب جواهر است. صلی الله علی محمد و آل محمد.